بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سومین فرعی که صاحب عربه رضوان الله علیه در مسئله دوازدهم مطرح فرمودن این بود که اگر کسی معدن را استخراج کرد و قبل از پرداخت خمس با او تجارت کرد و هیچ یک از این دو کار را نکرد، نه خمس را داد نه خمس را که متعلق به عین است از عین به ذمه منتقل کرد و نه از ولیش اجازه گرفت، در چنین شرطی شرایطی و صورتی با این تجارت کرد، این رو فروخت، اگر ربحی نداشته باشد که بحث ثمره عملی ندارد که آره خمس به مسمن تعلق میگیرد یا به ثمن، ولی اگر ربحی داشته باشد ثمره عملی دارد. اگر خمس به مسمن تعلق بگیرد ارباب خمس سهمی در ربح ندارد و اگر خمس به ثمن تعلق بگیرد ارباب خمس سهمی در ربح دارد. تعلق خمس به ربح متفرع بر صحت معامله است. اگر این معامله باطل باشد هرگز مسمن از ملک بایه بیرون نرفت و سمن هم به ملک او نیامد. اگر چنین کاری را کرد آیا ارباب خمس در ربح سهیمن یا نه و آیا اصل این معامله صحیح است یا نه. برای تصحیح معامله چند تا راه وجود دارد که طی نوع اون راه ها دشوار است. راه اول این است که حق انتقال حق از عین به ذمه به دست من علیه الحق باشد، یعنی کسی که باید خمس بپردازد مخیر است که یا از عین بدهد یا از مال دیگر بدهد یا به ذمه بگیرد. زمان یعنی ضامن شدن در خمس راه داشته باشد. اگر حقی به عین تعلق گرفت انتقال حق از عین به ذمه دلیل طلب می کند. اگر این حق انتقال برای صاحب برای مکلف که علیه الخمس است باشد این معامله صحیح است. وقتی معامله صحیح شد خمس به ربح تعلق می گیرد، ارباب به ثمن تعلق می‌گیرد، ارباب خمس در ربح سهیم. این راه اول بسته است چون هیچ دلیلی نداریم حقی که به عین تعلق گرفت بتوان او را به ذمه منتقل کرد. دلیل دوم همین روایت حرس ابن ازدی است که حضرت طبق این نقل فرمود به بایع فرمود عد خمس مالک، خمس مالک یا خمس ما علیک. این روایت هم اشکال سندی داشت برای ارسال و از طرفی ضعف بعضی از راویان و هم اشکال دلالی داشت برای اینکه به هر دو تقدیر به زیان است که این روایت قبلا خونده شد. راه سوم نصوص تحلیل است. نصوص تحلیل میگوید اگر شما چیزی را از ممن لا یعتقد الخمس بخرید برای شما حلال است. بعضی ها خواستن نظیر شهید ثانی رضوان الله علیه در شرح لمعه، این لمعه و شرح لمعه از قوی ترین کتاب های فقهی است که متاسفانه الان به صورت یک ترجمه تدریس می شود و پیشینیان حد اکثر سواد اینها و معلومات اینها در حد لمعه بود و در شرح حال بسیار از اکابر که شما میخوانید میبینید می‌نویسن که او در فنون حوزه شرح لمعه تدریس میکرد. اون روزها درس خارج رسم نبود، رواج نداشت. اگه کسی لمعه میخوند یا بعد از نوشتن مکاسب مکاسب میخوند دیگه مجتهد بود. الان واقعا همینطور است. اگه کسی مکاسب را به خوبی بفهمد یقینا در معاملات مجتهد است، یعنی همه حرفهای شیخ را خوب میتواند بفهمد و از او دفاع کند. به هر تقدیر شرح لمعه بسیار از نکاتی را که مورد پذیرش بسیار از فقها و محققین بعدیست دارد. ایشون خواستن من لا یعد الخمس را ملحق کنند به من لا یعتقد الخمس. روی این مبنا کار بسیاری از مؤمنین حل است، برای اینکه اینها از کسانی چیز میخرن که خمس بدهکار نیست، بدهکارن و خمس نمیدن. اگر لا یعد الخمس به لا یعتقد الخمس ملحق باشد، خرید و فروش این چنینی برای خریدارها مشکل اخروی ندارد، زیرا من لا یعد الخمس به من لا یعتقد الخمس ملحق است. گرچه او وزر و وبالش را دارد ولی برای خریدار حرجی نیست. اگر روی این مبنا که من لا یعتقد لا یعد الخمس به منزله من لا یعتقد الخمس باشد، این معامله می شود صحیح. وقتی این معامله شد صحیح، اون چرا که به مسمن تعلق می گرفت اکنون به سمن متعلق می شود. وقتی به سمن تعلق گرفت، ارباب مکاسب در این سود هم صحیح. ولی این فتوا مورد قبول همه نیست. بسیاری از بزرگان نظر شریفشون این است، چون خمس به این تعلق گرفت، این یک مقدمه، و این تخلیص نشد، معامله روی این عین نسبت به چهار پنجم معامله منجز است، نسبت به یک پنجم معامله فضولی است. اگر مالک شرعی یا ولی مسلمین اجازه داد، اون معامله میشود صحیح. به هر تقدیر یکی از این سه راه را میتوان طی کرد برای اینکه خمس به سمن تعلق بگیرد، ولی هر سه راه یا کلن بسته است یا بعضن بسته است. در چنین شرایطی مقتضای قاعده اولی آن است که این معامله نسبت به خمس فضولی باشد. قاعده اولی این است، چون خمس به این تعلق میگیرد، این یک مقدمه. پس متن این مال خارجی یک چهارمش مال فروشنده نیست، و هر کسی مال دیگری را فروخت این بیع میشود فضولی. روی اون کبرا این گونه از معاملات نسبت به خمس میشود فضولی. دو تا راه دارد، یا ولی یا مالک باید اجازه کند. ولی همون حاکم شرع است. اگر حاکم شرع قبطه ارباب خمس را در امضای معامله دید که معامله را امضا میکند، و اگر سود ارباب خمس را در فسخ معامله دید، این معامله را امضا نمیکند. پس اگر حاکم شرع که ولی ارباب خمس است این معامله را تنفیذ کرد، معامله فضولی با تنفیذ مال حاکم به که ولی است صحیح و منجز خواهد شد. راه دیگر آن است که گرچه خمس در مقام تعلق مزیق است، ولی در مقام امتثال به تعدیه موسع است، همانطور که ملاحظه فرمودید. یعنی خمس به این تعلق میگیرد، ولی لازم نیست متن اون این را مالک به ارباب خمس تعدیه کند. میتواند این اون مال را بپردازد، میتواند قیمت اون را بپردازد، نظیر اون چی که در باب زکات گفته شده. پس گرچه خمس در مقام تعلق مزیق است، یعنی به ذمه تعلق نمیگیرد، نظیر زکات فطر نیست، به عنوان حق به مال تعلق نمیگیرد، نظیر حق الرهانه نیست، به مالیت مال تعلق نمیگیرد، هیچ کدام از این سه قسم نیست، بلکه به جرم مال و به بدنه و عین مال تعلق میگرد. این قسم چهارم است که از همه مزیق‌تر و بسته‌تر است. گرچه در مقام تعلق مزیق است ولی در مقام تعدیه موسع است. مکلف میتواند عین اون مال را به ارباب خمس تسلیم کند یا نه قیمت او را تسلیم کند. چون مکلف یه همچه اختیاری دارد و تا کنون این کار را نکرده است و امتثال نکرد، اگر بعد از بیع قیمت اون خمس را تسلیم کرد، مالک اون خمس می شود. وقتی مالک اون خمس شد، 4/5 ملک او بود و فروخت معامله صحیح است. 1/5 مال او نبود و فروخت معامله فضولی است. حالا با تعدیه قیمت مالک اون 1/5 هم شد. این داخل در قاعده من با اسم و ملک ملک می شود. اگه کسی مال مردم رو فروخت، بعد رفت از مالک اصلیش خرید یا از مالک اصلی به اون منتقل شده است، مثل اینکه بالفضولی مال مورث را فروخت و مورث قبل از اجازه مرد و مال به اون منتقل شد، این داخل در قاعده من با اسم و ملک می شود. اگر احتیاجی به اجازه داشت، او باید اجازه بدهد. اگر همین این ملکیت اجازه قهری را تأمین می کند، این دیگه اجازه قهری است. وقتی اجازه شد، این معامله می شود صحیح. وقتی صحیح شد، حق از مسمن به سمن تعلق می گیرد. ارباب مکاسب در این سمن صحیح من. منتهای شخص در اینجا چون خمس اون را داد، اون مال اون 1/5 مال او می شود. بعد 1/5 مال او شد، ربح او هم مال او خود او خواهد بود. این است که اگر بخواهیم از راه تصحیح معامله فضولی دو تا راه را طی کنیم، بین این دو تا راه فرق است. اگر حاکم شرع اجازه داد، او یک حساب دارد، و اگر چون چه خودش خرید از باب من با اسم ملک اجازه داد، حساب دیگری دارد. اینا خلاصه بحث در فرع سوم این مسئله 12. عبارت مرحوم صاحب مدارک در ذیل بحث معدن آخرین فرعش این بود که اگر از معدن اخراج نکرده، او را به صورت درانی رو دراهم و زیور در آورد، آیا خمس این هیئت را باید بدهد یا نه، به مانند که اصل فرع این بود. مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه یک مقداری او را تغییر داد. عبارت صاحب عروه با عبارت مدارک یک مقدار فرق میکند. عبارت مدارک در جلد 5 صفحه 368 این بود که لو لم یخرج من المعدن حتی عمله دراهم او دنانیره او حلیان او اعتبر فر اصلین نصاب المعدن و یتعلق به زائد حکم المکاسب. این لو لم یخرج من المعدن یعنی چه؟ مرحوم صاحب عروه یه قدی بازتر این فر را عنوان کرد. فرود مسئلتون اذا عمل فیما اخرجه قبل اخراج خمسه عملا. این کاملا تغییر داد عبارت مدارک را، چون ظاهرش این است که این شخص مستخرج از معدن بیرون آورد و خمس را نداده روی او کار کرد. مرحوم صاحب جواهر اونطوری که در جواهر هست، اگر این نسخه ها درست باشد، مسئله را پیچیده کرد. اون فرمایش صاحب مدار قابل توجیه بود. فرمایش سید باز است، هیچ ابهامی ندارد. صاحب جواهر آمده فرموده که لو اخرج الجوهر من المعدن، لو لم یخرج الجوهر من المعدن حتی عمله دنانیر او دراهم جواب کند. این معنیش این است که معدن یعنی همون حفره، بعد از کندوکاو که این طلا و نقره در آمد، قبل از اینکه این جوهر را از این معدن بیرون بیارند، در همونجا او را به صورت دنانیر و دراهم در آوردند. لولم یخرج الجوهر من المعدن حتی عمله دنانیر و دراهم. این باعث شد که بعضی از فقها نظیر سیدن استاد مرحوم محقق داماد رضوان الله یه بحثی درباره این عبارت بکنه که یعنی چه، این چه تأثیری دارد، حالا از اون حفره در بیارن یا نه. پس سه تا عبارت شد. اول عبارت صاحب مدارک است که فرمود لو لم یخرج من المعدن حتی عمله دراهم او دنانیر. این لو لم یخرج یعنی چه؟ لو لم یخرج جوهره من المعدن که صاحب جواهر فهمید، یا لولم یخرج الخمسه من المعدن که به ذهن می آید. اونجا که به ذهن ما میاد این است، یعنی خمس را نداده روی او دخل تصرف کرد. صاحب جواهر اگر این نسخه های چاپی درست باشد، این عبارت رو پیچوند و این آیه رو به زحمت انداخت، یعنی فرمود اگر جوهر را از معدن اخراج نکرده روی او دخل و تصرف کرد، روی او کندوکاو کرد، حکمش چیست؟ خب حالا این چه تأثیری دارد که انسان جوهر را از اون حفره در بیاره یا در نیاره؟ مرحوم آقای داماد رضوان الله به زحمت افتادن، ظاهرا نه به زحمت افتادن ایشون جا داشت نه اون توجیهاتی تحمل فرمودن جا دارد. ایشون فرمودن به این که شاید نظر صاحب مدارک که فرمود لو لم یخرج من المعدن، این ناظر به طایفه ثانیه روایات باب خمس معدن باشد که دارد از معدن اگر اخراج کرد یا معدن اخراج کرد و مانندو. روایات باب معدن دو طایفه است، طایفه اولا این است که در معدن خمس است و این روایات، این طایفه هم کم هم نیست، یعنی روایات باب سوم ابواب وجوب خمس دارد که در معدن خمس است. روایت اول دارد سألت عن معادن الذهب والفضه قال علیها الخمس جمیعا. روایت دوم دارد که و عن المعادن کم فیها قال علیه السلام الخمس. روایت سوم دارد که سألت عن المعادن ما فیها قال کل ما کان رکازن فیه الخمس. روایت چهارم دارد که سألت ابا جعفر علیه السلام عن الملاه فقال و مل ملاه. عرض کرد ارزون سبقتون مالهتون یشتمی و فیه الما همود هازل معدن فیه الخمس. روایت بعدی دارد که، اما روایت بعدی یعنی روایت پنجمی همین باب این است که سألته اما یخرج من البحر من اللؤلؤ والیاقوت والزبرجد و عن معادن الذهب والفضه، که این عن معادن اگر من بود عطف می شد بر اما یخرج من المعادن، ولی چون عن معادن است این ساعت فست بر اون اما یخرجو، یعنی سألته عن المعادن نه اما یخرج من المعادن. ولی روایت ششم همین باب عمار ابن مروان میگوید من از امام صادق علیه السلام شنیدم یقول فی ما یخرج من المعادن. این یکی. چه این که در باب چهارم از ابواب خبز که ناظر به بیان نصاب معدن است، اونجا ابن ابی نصر میگوید که سألت ابوالحسن علیه السلام اما اخرج المعدن، نظیر اخرجت الارض و اسقالها، اما اخرج المعدن من قلیل او کثیر هل فیه شیء؟ قال علیه السلام لیس فیه شیء حتی یبلغ ما یکون فی مثله زکات و اشندیرانم. اینا طایفه ثانیه است، اونا طایفه اولاست. پس روایاتی درباره معدن وارد شد دو تلسان دارد، یکی که معدن متعلق خمس است، یکی اینکه ما یخرج من المعدن متعلق خمس است. روی این طایفه ثانیه اگر کسی چیزی رو از معدن خارج نکرد و در او کندوکاو کرد و اون طلا رو به صورت دینار و درهم در آورد، آیا خمس به ماده تعلق بگیرد یا به ماده و هیئت به هم تعلق بگیرد؟ این خلاصه توجیه مرحوم سیدن استاد است که فرمودند ممکن است که کندوکاو کردن مثل اصل درآمد باشد، این یک. خروج از محدوده معدن به بیرون نظیر حلول هول باشد، دو. اگر چنونچه از حفره و اون محدوده کندوکاو بیرون نیاورد، مثل آن است که چیزی که گذشت سال شرط باشد حلول هول نکرده باشد بر او. این که ایشون خود را به زحمت انداختند و این توجیه را تحمل فرمودن برای همان است که نسخه جواهر نو این جواهر دارد که لولم یخرج الجوهر من المعدنه حتی عمله، یا این عبارت ها درست نیست، یا اگر هم درست است فهم مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه محترم است ولی مربوط به خودشونه. ظاهر عبارت صاحب مدارک این است که لولم یخرج من المعدن، یعنی لولم یخرج الخمسه من المعدن، وگرنه هیچ نقشی ندارد که این مواد خام حالا یا اون تو اون حفره باشد همونجا کندوکا بشود یا بیرون. اینا خلاصه بحث در مسئله 12. اما آخرین مسئله این باب که مسئله معدن است این است، فرمود به این که مسئله شک در نصاب است. مسئله 13 این است: اذا شک فی بلوغ النصاب و عدمه فالاحوت الاختبار. یه وقت یقین دارد که این بحث متفرع بر آن است که در معدن نصاب معتبر باشد، حالا یا اونطوری که مرحوم حلبی و امثال حلبی گفتن که نصاب معدن یک دینار است و سیدن استاد مرحوم داماد قبول کردن، یا طبق نظر متأخرین دیگر باشد که نصاب معدن 20 دینار است، یا طبق نظر این دو نظر باشد. ولی اگر طبق نظر قدما بود که میگفتند در معدن نصابی نیست، این مسئله اصلا قابل طرح نیست. حالا اگر نصاب معدن 1 دینار بود که حلبی فرمود و مانند او، یا 20 دینار بود که معروف هست، شک کرد این شخص مستخرج که آیا این به نصاب 20 دینار میرسد یا نه، اگر یقین داشته باشد 20 دینار میرسد به نصاب میرسد که یقینا خمس دارد، و اگر یقین داشته باشد که به نصاب نمیرسد که خمس ندارد، و اگر شک داشته باشد آیا فحص لازم است یا نه. نظم طبیعی اقتضا میکرد که این مسئله 13 هم زیر مسئله نصاب باشد، یعنی بعد از اینکه فرمودن نصاب در معدن معتبر است، اونجا باید یکی از فروعات مسئله رو همین ذکر میکردن که اگر شک در نصاب کرد فحص لازم است یا فحص لازم نیست. ولی بعد از اینکه مسئله نصاب را ذکر کردن و مسائل فراوانی رو گذروندن، اونگاه رسیدن به اینکه اگر شک در معدن کرد یا نه. در اون اصل مسئله که فرمود و یشترد و فی وجوب الخمس فی المعدن بلوغ ما اخرجه و اشینی دیرارن، باید همون جایی مسئله رو ذکر می فرمودن. خب یه بحث در قاعده اولی است، یه بحث در نصوصی که احیاناً به استناد شده است. قاعده اولی: شک در شبه حکمی فحص است و شک در شبهه موضوعی عدم وجوب فحص است و جای براءت. چطور حالا ما اگر شک کردیم که این مال به نصاب رسید احتیاطاً باید فحص بکنیم، احتیاط وجوبی، با اینکه نهایون در شبهات وجوبی قائل به براءت نه قائل به احتیاط؟ در شبهات وجوبیه اگر ما شک کردیم به شبه موضوعی بود که آیا این مصداق فلان شیء است یا نه، فحص واجب نیست. قبل از ورود در بحث باید به یک نکته توجه کرد که اون نکته جزء مبادی تصوریه بحث است، نه اینکه جزء تفصیل در مسئله باشد. اون نکته این است که گاهی میگوین اگر کسی به دفترش مراجعه کند، به حساب و کتاب بانکش مراجعه کند، میفهمد به این که این به چه حدی رسیده است، این رو باید بکند. خب این کار معناش آن است که اون مبدع تصوری قبلا بحث نشد. این که میگوین در ظرف شک در موضوع آیا فحص واجب است یا نه، یعنی شک مستقر، این که میگن تربی واجب است در شکوب، این نه یعنی فحص واجب است. همه کسانی که گفتن در شبهات موضوعی فحص واجب نیست، گفتن اگه شک کردی بین دو و سه با تربی کنی، برای آن است که یک امری که سریعاً در ذهن منقطع میشود و با اندک تأمل رخت برمیبندد، این رو نمیگن شک. مگر نان است که موضوع استصحاب یا موضوع سایر اصول عملی شک است، اذا شککت کذا و کذا، یا در همین نصوص موضوع شک است، این یه مقدمه. خیلی ها شک دارن که شک دارن، باید فکر بکنن که مسلم بشود که شک است یا نه. تا تروی نشود، تا یک مقدار فکر نشود، معلوم نیست شک است. این تروی برای آن است که موضوع احراز بشود. مثلا گفتن اگر کسی شب دارد سحری میخورد، شک دارد که آیا روز شده یا نه، شب تمام شده یا نه، میتواند سحری خوردنش ادامه بدهد. اما این مال کسی نیست که در پشت بام است، همین که صورت برگرداند، یتبین له الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، او رو نمیگن شک دارد که این پشت به مشرق رو به مغرب مرتب دارد سحری مصرف میکند. میگد این شک دارم و در حال شک فحص واجب نیست. این که شک نیست، شک شک مستقر است، برای این که موضوعی که متزلزل است مصداق حکم نیست. پس اگر کسی تمام ابزار کار دست اوست، این اگه به ترازو بگذارد معلوم میشه که 20 مثقال است یا نه. این میگه لازم نیست من به ترازو بگذارم، براءت جاری میکنم در شبهه موضوعی و بر من خمس واجب نیست، این رو نمیگن شک. این شک مستقر نشد، مثل این که در حال تروی چک بین رکعات بین دو و سه میگن تروی کنن تا شبهه مستقر بشود، شک مستقر بشود. اما اونجایی که نه، کار با آسانی حل نمیشود، باید تصفیه کند، تلاش و کوشش کند، از راههای زیادی باید به دست بیاورد که این به 20 مثقال رسید یا نه، در یه همچی جایی آیا فحص واجب است یا واجب نیست. در مسئله زکات مرحوم سید یه جور فتوا داد، در مسئله حج با مسئله خمس یه سنخ مشابه فتوا دادن. در باب زکات ای شک دارن که به نصاب طلا و نقره در زکات مسکوکین به نصاب رسید یا نه، فبودن احوت لزوم فحص است، گرچه اقوا عدم لزوم است، اونجا فتوا به عدم وجوب داده. در مسئله استطاعت که ای کسی نمیداند مالش بنزه کافی است، او مستطیع است یا نه، باید فحص بکند یا نه، فرمودن احوت وجوب فحص است. در مسئله خمس فرمودن احوت وجوب فحص است. این سه تا مسئله رو ملاحظه فرمید، ببینید که جامعه فقهی دارن یا نه، رو قاعده چیست و روی نصوص خاصه چیست. در باب زکات، در زکات طلا و نقره مسئله سوم این است، در زکات نقدین، تتعلق الزکات به دراهم و دنانیر المقشوشه اذا بلغ خالص من نصاب ولو شک فی بلوغهی ولا طریق للعلم بذالک برول الزرر لم تجب و فی وجوب تصفیه و نهبال الاختبار اشکال احوته ذالک و امکان عدمه لا یخلو عن قوه. در زکات فرمودن که عدم وجوب فحص خالی از قوت نیست. در مسئله حج اگر کسی شک دارد مالش به نصاب رسیده او مستطیع است یا نه، آیا فحص واجب است یا نه، فرمود احتیاط این است که فحص بکند. اذا شک فی مقدار ماله و انه وصل الى حد الاستطاع اولا هل یجب علیه الفحص ام لا وجهان احبتهما ذلک. خب در مقام ما هم که راجب خمس است احتیاط وجوبی شد، پس در مسئله استطاعت و خمس یکسان فتوا دادن و در مسئله زکات احتیاط استحبابی کردن. رو مقتضای قاعده ببینیم فرق هست یا نه و آیا نصوص خاصه در مسئله فارق است یا نه. والحمدلله رب العالمین.